أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب در جلسه گذشته در باب بحث اثبات ثانه نکته گفتیم و گفتیم این بحث مستقیماً به بحث صفات الهی و مسئله قدرت ارتباط پیدا میکنه. این نکته رو من دوباره تأکید میکنم برای که در گوشه ذهن دوستان باشه، اگر میخوان تحقیق کنن. از بحثایی است که در مباحث علمی اصلا کمتر بهش توجه شده، نه تنها مطالعات جدی نشده، توجه در کتب قدمای ما، متکلمان دوران میانه ما هست، اما چون خب معمولا ما کتابا رو نمیخونیم، حتی شرح تجرید طبعا مقصد اول و اینها هم خونده نمیشه، در اینجا هم به روشنی بیان نشده، این مطلب مقفول میمونه. اون نکته این بود که متکلمان در تقسیم اشیا یا موجودات تقسیم دوگانه حدوث و قدم رو قبول داشتن و فیلسوفان تقسیم دوگانه امکان و وجود. در دوران میانه از قبل از خواجه طوسی و مدرسه هله، به تدریج در بین متکلمان و فیلسوفان یه اتفاق جدیدی افتاد. او اتفاق جدید این بود که گفتیم متکلمان از واژه امکان و وجوب در دستگاه خودشون استفاده کردند، استخدام کردند واژه فلسفی امکان و وجوب. فیلسوفان هم واژه قدم و حدوث رو به طور جدی وارد دستگاه خودشون کردند. متکلمان چرا واژه ممکن آوردن؟ چون دیدن این دو واژه ایست که رایج است، در علوم فلسفی وارد شده و میتواند برای بعضی از ادله متکلمان مفید باشه. چرا فیلسوفان حدوث و قدم رو وارد کردن؟ چون متکلمان دیدن، فیلسوفان دیدن که متکلمان اونا رو متهم میکنن به اینکه شما قائل به قدم در عالم هستید، معتقدید که عالم در کنار خداوند ازلی است، گاهی تکفیر میکردن، قول به شرک رو به اونها نسبت میدادن. برای که این قضیه رو حل کنن واژه حدوث رو آوردن و حدوث رو تقسیم کردن به حدوث ذاتی و حدوث زمانی. گفتن اگر ما میگیم عالم حادث نیست، یعنی حادث زمانی نیست، و الا حدوث ذاتیش رو قبول داره. پس واژه حدوث زمانی و حدوث ذاتی، دوستان توجه داشته باشن، اصطلاح فلاسفه است. هیچ متکلمی تا اون زمان حدوث ذاتی و حدوث زمانی نداشت. متکلم میگفت حادث و قدیم. گفتیم حادث هم یعنی چی؟ اونی که مسبوق به عدمه، اونی که اول دارد، اونی که بعد دارد. چیزی که در وجودش بعد، ابتدا و اول دارد حادث است. اونی که مسبوق به عدم نیست، هیچ اولی ندارد، هرچه بوده است بوده است، این میشه قدیم. این از نظر متکلمان. از نظر فلاسفه نه، اشکال ندارد که چیزی قدیم باشد اما در ذاتشون ممکن است حدوث ذاتی داره. این نکته رو خیلی خوب به نظر من دوستان باید کار کنن که این انتقال یک مفهوم از فلسفه به کلام و از کلام به فلسفه، این یک امر عرضی بود. به این دلیل اون چیزی که بحث ما مربوطه اینه، متکلمان ما امثال مرحوم خواجه و علامه در این کتاب درستی است که از وجوب و امکان استفاده میکنن، اما نه مفهوم وجوب و امکانی که فیلسوفان میگفتن. اگر کسی قائل به امکان به معنای فلسفی بشود، مثل فلاسفه باید قائل به قدم عالم بشود. هیچ راهی نداره. ذاتی که ممکن الوجود است، اقتضای وجود رو دارد، چون استواء نسبت داره. به صرفی که من نداشته باشه، مانع نباشد، باید موجود بشه. خب نگاه میکنیم از دیدگاه فیلسوفان، میگن اگر چیزی جسمانی باشد برای وجودش منعی هست. الان قرار است باران بیاد، تا ابر نباشه باران. این آقای زید باید متولد بشه تا پدر و مادری نداشته باشه متولد. در عالم طبیعت میتوان گفت ماهیت زید ممکن است، اقتضا دارد، ولی چون مانع دارد هنوز موجود نشد، پس حادث است. اما در باب مجردات که نمیتونید بگید. عقل اول منتظر بیاد، مثال میزنیم، عرفی میگیم، ذاتش ممکن است، اقتضا دارد، مجرد است. مجرد اونیست درش قوه و فعل نیست، مادی است که قوه و فعل داره. آقا هنوز نیامده، استعدادش هست. در تجرد که استعدادی وجود نداره. در عالم مجردات چون استعداد و قوه ای نیست، به صرف امکان شی موجود می شود. اگه ممتنع نباشه، کافی است ممتنع وجود نباشد، ذاتش محال نباشد تحققش، به محضی که امکان داشته باشه تحقق پیدا میکنه، چون مجرد مانعی نداره برای تحقق. ذات حق تعالی هست، علت تامه وجود اوست، ممکن هم مانعی ندارد. خب عرض شود که علت موجود، علت تامه، و مانع هم مفقود، شی موجود میشه، ازلی میشه. حالا بحث جبر اون تو از قدرت، یعنی فعلا صورت مسئله رو میگیم تا برسیم به همینجا. پس بنابراین از نظر فلاسفه اگر چیزی ممکن باشد و مانعی برای تحققش نباشد، ما دام از ذات خداوند موجوده، از زمانی که ذات خدا بوده است اونم تحقق داره، پس قدیم است. آیا متکلم چنین لازمه ای را برای امکان و وجوب قبول داره؟ آیا خواجه در اینجا مرحوم علامه میپذیرند که جهان قدیم است، ما سوى الله با ذات خدا از ازل بوده است؟ نه، شاهدش در همینجا که مفروض و مسلم میگیرند وجود العالمه بعد عدمه. میگن عالم، توجه داشته باشید، عالم یعنی ما سوى الله، یعنی هر چه غیر خداست حادث است، بعد دارد، سابقه عدم دارد. از همین جای نکته مهم رو یادآور شدیم و دوستان دیال دعوت کردیم خودشون دنبال کنن. چجوری ممکنه که یه متکلم واجب و ممکن رو بپذیره، به لوازم عقلش تن نده؟ بگی من قبول دارم که جهان ممکن است، حتی برهان صدیقین هم اقامه کنه، قبول دارم که خداوند متعال واجبه، اما لازمه این وجوب و امکان که قدیم بودن ما سوى الله رو نپذیره. بگه وجود العالمه بعد عدمه، بگه عالم حادثه، ما سوى الله حادثه، بعد داره، سابقه عدم داره. سرش چیست؟ اشاره کردیم سرش این است که این متکلمان در مباحث مقدماتشون آوردن، قبل از اونم من اشاره کردم به کتاب سیدالدین همسی و اشاراتش و کتب معتزله در اینجا، که اینها وقتی امکان قبول کردن، این امکان فلسفی نیست. چی؟ نه نه نه، امکان معنای استواه نسبته،
نه متکلمان.
متکلمان بله، متکلمان هم امکان معنای استواه نسبت گرفتن. وجوب رو هم به معنای وجود ذاتی برای واجب گرفتن. اما یه نکته دقیق اینجا آوردن، یعنی یک تعریف نسبتاً متفاوتی کردن که دیگه امکان در مقابل واجب لازمش قدم عالم نمیشه. این نکته چون دیال از سطح این بحث ما بالاتره، این رو به عنوان یک فعلا سوال گذاشتیم رد شدیم، ولی نتیجهش توجه داشته باشه. نتیجهش این است که متکلم ما مرحوم خواجه و علامه علی رغمی که برهان صدیقی نقام میکنن و پایه برهان وجوب و امکانه، اصلا برهان فلسفی است، مال ابن سیناست، اما در همینجا قائلن که عالم حادث است. و من اشاره کردم در مقصد اول تصریح کردن که ما هیچ قدیمی غیر از خداوند متعال نداریم، قدیم دومی وجود نداره. بعدم مرحوم علام فرمودن مخالفان این نظر فلاسفه و و دیگران هم بود.
شد اینجا فرمودن که عمل فلاسفه از آر خودم به قدم نارم
بله.
این استناد دادن به فلاسفه ولی ردش نکردن.
نیاز نیست اونجا خود ردی کردن دیگه، وقتی قدیم رو واحد دانستن رد کردن دیگه. حالا بله به تفصیل نیامدن، به تفصیل بحث نکردن. اگه نگاه کنید چند تا فصل قبل از این که مرحوم خواجه بحث شروع میکنن مقدمات این بحث آوردن، در فصل های بعدی هم دارن. مجموع اینها نکته اصلی چیست؟ بله کسایی که به ظاهر این کتاب رو میخونن اون سر اون نکته رو نمییابن که چرا در اینجا علی رغم قبول امکان و فرمودن منات احتیاج هم امکانه ها، همونجا فرمودن منات احتیاج امکان است و نه حدوث، در این حال فرمودن قدیم دوم قدیمی غیر از خداوند نداریم. یه نکته دقیق فنی داره که باید بمونه، توضیحات مقدماتی میخواد. اینش الان برای ما مهم نیست، مهم چیه؟ که بدانیم مرحوم خواجه در اینجا در اثبات ثانه واجب تعالی رو ثابت کردند و این رو مسلم دانستند که عالم حادث است. حادث است به معنای کلامی نه حدوث ذاتی. حالا میخوان مبتنی بر این حدوث قدرت خداوند رو اثبات کنن. اصلا تنها دلیلی که مرحوم خواجه در این کتاب برای اثبات قدرت خداوند آوردن همینه که عالم حادث است پس خداوند قادر است. لب مطلب ما در این بخش یه جمله است، عالم حادث است یعنی سابقه عدم دارد، پیشتر نبوده است بعد بود شده. همین که نبوده است و بود شده نشان می‌دهد که خداوند قادر است، هم می‌تواند انجام بدهد هم می‌تواند انجام ندهد. اون زمانی که نخواست عالم ایجاد بشود ایجاد نکرد و نبود، الان که خواست اراده کرد عالم ایجاد شد. اصلا معنای قدرت در کلام همینه. این خلاصه ای مطلب. حالا میخوایم ورود کنیم در جزئیات بحث. با همه حال میگیم احسان میرسیم، اصلا با اصل مفهوم قدرت در اینجا منافات پیدا میکنه. اصلا قدرت در اینجا یعنی همین که بتواند انجام بدهد بتواند انجام ندهد و از اینجاست، از حدوث در واقع کلامی است که میتوان این رو اثبات. همین رو میخوام بیان کنیم. حالا اجزای استدلال
که
بله از نظر ما شواهد آوردیم که تفاوت این ضرورت ذاتی وجود از دیدگاه این متکلمان به معنای فلسفی نیست. این خیلی نکته دقیقی است. حالا به
عباراتشون تعریفش همین، من تعریف کنم همین چیزی که وجود
برای ضروری است. آره اما این ضرورت اینجا با اون ضرورت فرق، امکان در اینجا هم به اون امکان فهم میگم. ما توضیحش الان خیلی چون فایده در این سرد نداره میگذاریم، فقط همین رو بدونیم. صرفی تا دیدیم امکان و وجوب این رو به یک معنا نگیریم. حالا اگه خواستید ارجاع میدم دوستان رو به عبارت خود علامه و خواجه در مقصد اول، فکر میکنم مسئله 25مینا باشه که در معانی امکانه، ولی خیلی سریع رد شدن. وجوب رو که تعریف میکنن با همین بیان دارن خیلی سریع رد میشن. تفصیل مطلبش در آثار متکلمان قبل از خواجه اومده، یعنی کسی اگر اون متن‌ها رو دیده باشه و دقیق شده باشه این نکات به دست میاد. اونایی هم که نمیبینن اینجاها رو که میرسن اصلا هم فلسفی معنا میکنن رد میشن. خب بعد میخورن به تناقض، حالی یک به یک تناقضاشو من عرض میکنم. یکیش در مفهوم قدرته که یک نزاع بزرگ میان متکلمان و فیلسوفان در همین مفهوم قدرته. اگه کسی این بحث رو نادیده بگیره، این ضرورت و امکان رو درست تحلیل نکنه، اون تلقی متکلمانو تبیین نکنه، اینجا به تناقض میگه مرحوم خواجه دچار تناقض شده. از یه طرف میگه وجوب امکان، از طرف میگه حدود سآله. از یه طرف وجوب امکان رو فلسفی معنا میکنه، از یه طرف قدرت رو میبینیم، قدرت رو کلامی معنا میکنه. و بین این دو تا میگم یه دعوای بزرگ و عظیم بین متکلمان و فیلسوفانه، اینجا در واقع از بین میره، نادیده گرفته میشه. خب میگن و عمومیت العلت از تلزم عمومیت است. این آلم ایشون پیشبینی کرده اشکالات شما رو بعد پاسخ میدن. حال فعلا اصل بحث، خب این چند تا مفهوم اینجا وجود داره که این با توضیح داد، مخصوصا دوستانی که کلام قبلا نخوندن و ذهنشون با مفاهیم و اصطلاحات فلسفی این بحث آشناست. اینجا که دائم مقایسه میکنیم برای که همین است که فرق بگذاریم، بگیم این دوتا ما با دوتا دستگاه علمی مواجهیم، باید هر کدام مفهوم خودش رو بیان کرد. خب ببینید، ما در فلسفه همطور که قبل از جلسه با هم بحث کردیم، وقتی که از اقسام فاعل صحبت میشه، گفته میشه که فاعل یا فاعل به طبع است یا فاعل بالاراده است. در یک تقسیم بندی کلی، فاعل به طبع اونی است که از روی طبع و خصوصیات ذاتی است، کنارش فاعل بالقصد، فاعل بالاراده اونی است که از روی علم است. بعد گفته میشه از دیدگاه فیلسوفان فاعل بالاراده یا فاعل بالقصد است یا فاعل بالقصد نیست، یعنی یا غیر از علم قرض هم در فعلش مؤثر است یا نیازمنده به قرض نداره. اگر علم و قرض بود میگیم فاعل بالقصد، اگر علم تنها عامل فعل بود میگیم فاعل بالعنایه یا فاعل بالرضا یا فاعل بالتجلی. پس ما دو گونه فاعل بالاراده داریم از دیدگاه فیلسوفان، که یا فاعل بالقصد است یا فاعل بالعلم بدون غرض. از دیدگاه متکلمانی تقسیم بندی قابل قبول نیست. اصلا کسی تاریخ فکر کلامی ما رو بخونه میداند که این تقسیم بندی مقبول مقبول متکلمان نیست. متکلمان فاعل رو یه جور دیگه تقسیم میکنن، میگن فاعل دو قسم بیشتر نیست، یا فاعل موجب است یا فاعل مختار است. فاعل موجب فاعلی است که از طریق ذات فعل را انجام میده، ذات فعل کافی است که فعل ازش صادر بشه. بله، ذات فاعل کافی است که فعل ازش صادر بشه. اما فاعل مختار فاعلی است که ذاتش کافی نیست، بلکه فعلش، ارادش به تعبیر دقیق تر که زائد بر ذات اوست، این فعل رو باید انجام بده. خب از نظر از نظر متکلمان مهم نیست وقتی شما دارید میگید به ذاته داره فعلی را انجام میدهد، آیا در ذاتش بسیط هست یا مرکب، تو ذاتش علم هست یا علم نیست. همه اینا رو میگن فاعل بالایجاب. فاعل بالایجاب اونیست که ذاتش مستلزم صدور فعل ازش میشه. فاعل بالاختیار اونیست که ذاتش کافی نیست، نیازمند به ذم اراده است، اراده او سبب حدوث فعل میشه. تفاوت این دو فاعل در چیه؟ در این است که فاعل بالایجاب تخلف اثر از فاعل محاله. به محضی که ذات فاعل آمد، مؤثریت فاعل، گفتیم بالایجاب یعنی با مؤثریت ذاتش، تا ذاتش آمد مؤثریتش میاد. همین که ذاتش آمد، معلول و فعل و اثرش از این صادر میشه، اما فاعل بالاختیار اینطور نیست. میتواند ذات با همه خصوصیات ذات، هیچی کم نداره ها، ذات با تمام ذاتیاتش حضور داشته باشه اما اثر از او صادر نشه. چه زمان اثر میاد؟ زمانی که اراده میاد. خب بنابراین اصطلاح فعلا اجالتاً میگیم در بحث اراده اینو بازش میکنیم. از دیدگاه متکلمان آنچرا که فیلسوفان فاعل بالعنایه میدونن، فاعل بالرضا میدونن، که این ذات فاعل است که فعل رو انجام میده، امری زائد بر ذاتش نیست، همش میشن چی؟ فاعل بالایجاب. توی این تقس چی؟ چه فاعل بالعنایه باشد، چه فاعل بالطبع باشد، چه فاعل بالرضا باشد، در این تقسیم بندی که ما داریم میگیم معیار این است که آیا به ذاته اون اثر رو صادر میکنه از خودش، یعنی صادر میشود، یا نیازمند یک عامل بیرون از ذات. خب فاعل به طب بنابراین مبنا از ذاتش، آتش که باشد گرما میاد، تراخی و انتظاری وجود نداره. فاعل بل عنایه و فاعل بل رضا به تجلی هم همینطوره، چون تمام اینها درست است که ذات است و علم، اما چون علمش علم ذاتی است، این ذات فاعل است، باز همون حکم فاعل بل ایجاب رو داره. یعنی وجود فاعل بل رضا کافی است تا فعل ازش صادر بشه، به تجلی هم همینطور، به رضا هم همینطوره. پس به تقسیم بندی متکلمان از این جهته. برای متکلم مهم اینه که آیا واسطه تحقق فعل چیز دیگری، عامل دیگری غیر از ذات هست یا نیست. اگر باشد بالاختیاره، اگر نباشد بالایجابه. از اینجا یه مفهومی پیدا میشه به نام مفهوم قدرت. قدرت که در باب خداوند اطلاقش میکنیم، در باب غیر خداوند هم اطلاق میکنیم. بنابراین اصطلاحی که الان در بین متکلمان داشتیم، همینطور این اصطلاح در بین فیلسوفان، میتونیم بگیم هر جا فاعل بالاراده هست پای قدرت هم در میانه. تا الان چی میگفتیم؟ میگفتیم فاعل بالاراده فاعل بالعلم است، یعنی برای تفسیر فاعلیت ارادی فقط وصف علم رو می آوردیم. حالا میگیم وصف علم که به تنهایی کافی نیست، نیازمند به قدرت هم هست. مگه میشه فاعل بالاراده بدون قدرت کاری بکنه؟ پس بنابراین نیازمند به بحث قدرتی. فاعل بالاراده اون نیست که فعل را از روی علم و قدرت انجام میده، و این قدرت بسیار مهمه. قدرت از نظر متکلما، خوب نادفع این سیری که عرض میکنم، معنایی دارد و از دیدگاه فیلسوفان معنای دیگه. متکلمان میگن قدرت چیست؟ چه در باب خداوند چه در باب خلق، فرقی نمیکنه. فیلسوفان هم تعریفشون هم اینطوره، چه در باب خداوند چه در باب خلق، قدرت یه معنا داره. قدرت چیست؟ قدرت صحت الفعل و ترکه از نظر متکلم. صحت گفتیم معنای چیه؟ جواز. میگن کون و شی به حیث یجوز و منهل فعل و یجوز و منهل ترک. خوب نه دفعه سریع از این رد نشیم، به اجازه میگونیم صحت قدرت یعنی صحت الفعل و ترک. اینا میرفتن تو صحت اصولی و فقهی. نه، جواز فعل ترک دقیقا معنا کنیم. جواز فعل ترک یعنی چی؟ یعنی کون و شی به حیث یجوز و منحل فعل و یجوز و منحل ترک. واو بگیم، بعضی هم یعنی او درست نیست، غلطه. نه یجوز و منحل فعل او یجوز و منحل ترک، این قدرت نیست از اون که یجوز منه او، یعنی میخورم یا نمیخورم. خب معلومه دو حالت که بیشتر نیست، او که بیاریم یه حسر عقلی است، یجوز من هل فعل او یجوز نه و یجوز من هل ترک، یعنی هم فعل و هم ترک جایز است صادر بشه. یه نکته. نکته دوم، این فعل و ترک در تعریف متکلمان متعلقش و زمانش واحده. میخوام معنای دقیق بگیم، باید بگیم یجوز من هل فعل در همون زمان همون فعل یجوز من هل ترک، نه که یجوز منه در یک زمان فعل و در یک زمان دیگر ترک، که مهم نیست. یجوز منه یک فعل و یک ترک یک فعل دیگه، اینم که مهم نیست. همه معنای قدرت در نظر کلامی اینه، جواز فعل و ترک، اونم نسبت به یک فعل در آن واحد. همین الان من میتوانم هم آب رو بردارم هم میتونم بر ندارم، این معنای قدرت. خب بنابر این معنای قدرت باید فعلی که به فاعل نسبت داده میشود حالت امکانی و استوا داشته باشد و هیچ گونه ترجح ذاتی به سمت یک طرف نداشته باشد. یعنی خود فعل هم بتواند تحقق پیدا کنه هم بتواند تحقق پیدا نه. چه کسی است که این ترجح رو ایجاد میکنه از دیدگاه متکلمان؟ فاعل. فاعل میاد با کاری که انجام میدهد فعل رو از حالت استوا خارج میکنه، یا اراده میکند فعل تحقق پیدا میکنه، یا اراده و مشیت نمیکند فعل ترک میشه. پس یه عامل بیرونی میخوایم که بیاد فعل رو از حالت استوا خارج کنه. در فاعل بالقصدی که میگفتیم، یا به تعبیر متکلمان فاعل بالاختیار، چه اتفاقی میفته که این شی ترجیح پیدا میکنه؟ فاعل نسبت به فعل اولا استوا دارد، هیچ گونه اقتضای ذاتی نداره. گفتیم فاعل بالایجاب نیست، فاعل بالاختیار. فاعل بالاختیار در آن قبل نسبت به فعل حالت استوا دارد، بعدن با اراده‌ای که انجام می‌دهد فعل را ایجاد می‌کند، یا اراده نمی‌کند فعل. مرجح کیست؟ فاعل. به ذاته یا به فعله؟ به ارادته؟ به ارادته، نه به ذات. خب در فاعل بالایجاب همین استوا وجود داره، اما اون چیزی که مرجح است ذات فاعل میاد، هیچ تراخی هم نداره. گفتیم تخلف اثر از مؤثر محال در فاعل بالایجاب. به محضی که ذات آمد با تمام خصوصیات ذات دست میکنه و فعل انجام میده. تخلف بین فعل و فاعل واقع نمیشه. حالا میان بر سر این نزاع که فاعلیت خداوند، همه اینا مقدمات بود دیگه، فاعلیت خداوند از چه سنخ؟ آیا خداوند فاعلیت دارد به این معنا که قدرتی دارد که جواز فعل و جواز ترک دارد و به ارادته از روی فعل و آزادی و اختیار خودش هست که فعل را ایجاد میکنه، یا فاعلیت خداوند بل ایجابه ذات الهی چون تام الفاعلیه است، چون وجوب ذاتی و ضرورت ذاتی دارد، اقتضای ضرورت ذاتش این است که فعل از او چیه؟ صادر بشه. به تعبیر فیلسوفان اونی که واجب به ذات است واجب العلم هم هست، واجب القدره هم هست، واجب الاراده هم هست، واجب الفعل هم هست. از دیدگاه فیلسوفان ببینیم، از دیدگاه فیلسوفان چون خداوند واجب الوجود است، وجود برای او ضروری است، پس تام الفاعلیه است. چیزی که تام الفاعلیه است صدور فعل از او بالایجاب صادر میشه. چون واجب الوجود به ذات است میگن واجب العلم است و واجب القدره است، و چون واجب العلم و واجب القدره است واجب الاراده هم هست. ذات الهی به ایجاب ذاتش فعل را انجام میده. از دیدگاه فیلسوفان خداوند متعال فرض فاعلیت بالقصد براش محاله. متکلمان میگن خداوند متعال مختار است، فاعل بالاختیاره، یعنی فاعل بالقصد، چنان که انسان ها هم فاعل بالقصدن. از دیدگاه فیلسوفان انسان ها فاعل بالقصدن، اما فاعلیت بالقصد در باب خداوند محاله. خداوند فاعل بالایجابه، نمیتواند فاعل بالقصد باشه. اگر خداوند فاعل بالقصد نیست، پس بگیم خداوند قدرت ندارد. خب شما گفتید قدرت یعنی جواز فعل و ترک. خب جواز فعل و ترک از دیدگاه فیلسوفان حالا خواهم گفت چرا محاله. محال است شما در باب خداوند فرض کنید که یک فعل نسبت به خداوند هم جواز انجام دارد هم جواز ترک. گفتیم فعل خدا به ضروره حاصل میشه، واجب الاراده است. آنچه را که ممکن است و جواز صدور دارد بالوجوب از خدا چیه؟ صادر میشه. آنچه را که جواز صدور ندارد به استحاله ذاتی دارد از خدا اصلا صادر نمیشه. پس تمام افعال خداوند بل ایجاب است و بل استراره است، به ضرور حاصل میشه. خب اگر این طور هست دیگه فرض صحت الفعل و ترک بی‌معناست. صریحاً فیلسوفان میگن معنای قدرت به معنای صحت الفعل و ترک غلط است، محال است. حالا خواهیم گفت چرا محال است. پس ما برای قدرت یه معنای دیگری میکنیم. اون معنا چیه؟ میگیم قدرت معناش اینه که کون و شی به حیث و انشاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. اونجا ببینید کون و شی به حیث و یجوز و منه الفعل و یجوز و منه الترک. این تعریف متکلمانه. تعریف فیلسوفان چیه؟ کون و شی به حیث انشاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. چه فرقی بین این دو تاست؟ یکی قضیه شرطی است، تعریف فیلسوفان. تعریف متکلمان قضیه حملی است. این تفاوتش. خب تفاوت دیگه
قدرت.
نه قدرت مطلق
اینجا به مشکل خدا
قدرت این تعریف عرض کردم. قدرت در تعریف متکلمان هم برای خلق است هم برای خدا، چون اشتراک معنوی غالبیه. قدرت در بین فیلسوفان همینطور، اونا هم برای خلق است هم برای خالق. اختلاف دومش چیه؟ یا شاعش همیشه تقوی، یا لمیشهش هم
تقوی.
از توی این میخوام یک اختلاف در بیارید.
این مشیت میتونه حادث نباشه، ازلی باشه، ذاتی باشه.
تعبیر دیگری برای این داریم در باب صحت الفعل و ترک؟ میتونیم بگیم مشیتش ذاتیه موقعی که فعل، موقعی که گزاره گزاره حملی است. یجوز و منه الفعل و یجوز و منه ترک، آیا صادق است به این که بگیم این فاعل قدرت دارد و مشیتش به ضرور است، مشیتش ذاتی است؟ نمیشه. اگر قضیه حملی باشد، این گاهی اوقات فکر کنیم این بحثایی که ما توی حوزه میخونیم هیچ فایده نداره، ای بدونیم فایده داره، میتونیم حرفا رو سه چهار جور بزنیم دیگه. یه جور بگیم کلی تبعات داره و دی جای پاسخ بدیم. حواسمون جمع باشه یه جور دیگری میگیم، موقع یه جور دیگه بگیم و آثار دیگه نداره، کسی یقمون نمیتونه بگیره. اگر شما مثل متکلمان گفتید قدرت صحت الفعل و ترک، قضیه حملیه است، دارید محمول رو بر موضوع بار میکنید، میگید قدرت اون چیزیست که هم جواز فعل دارد و جواز ترک دارد. چیزی که هم جواز فعل و هم جواز ترک دارد امکانه، استباه نسبته، نمیتواند در اینجا ضروری باشد، چون اگر ضرورت یک طرف مثل فعل بود ترکش چی میشه؟ ممتنع میشه دیگه، جواز نداره. اگه ترکش واجب بود دیگه فعلش ممتنع. صحت الفعل و ترک اقتضا میکنند که همیشه فعل در حالت استباح و امکان باشد، فرض ضرورت، ضرورت ازلی، اینکه فعلش یا مشیتش عین ذاتشه نمیشه، اما در قضیه شرطی ممکنه، قضیه شرطی دست و باز میذاره، میگیم اگر بخواهد انجام میدهد، بعد میگیم آقا به ضروره نمیتواند بخواهد، پس نمیتواند انجام بده. بله هرج نخواهم،
به ضرور
انشاء فعل، اگر بخواهد انجام میدهد. آقا ما یه جا رسیدیم که اصلا ضرورتا نمیتونه بخواهد، صادق از قضیه شرطی یا نه؟ حالا او برش بیم راحت تره، بعد بیم مقابلش. انشاء فعل، اگر به ضروره بخواهد، پر صادر میشه، درست؟ در صحت الفعل و ترک این فرض صادق نبود، نمیتونستید بگید صحت الفعل و ترک دارد اما مشیتش ذاتی و ضروری است، حتما باید بخواد، نمیتونه نخواد. تا میگفتید نمیتونه نخواد یعنی صحت ترک ندارد، یعنی قدرت نیست. اما وقتی گفتید انشاء فعل، میتوانید بگید مقدمه او ضروری است، پس نتیجه‌ش هم تالیش هم ضروری است. اگر بخواهد انجام میدهد، او ضرورتاً باید بخواهد و میخواهد، پس ضرورتاً چیه؟ انجام. مقابلش انشاء فعل، ای اصلا نمیتونه بخواد، محال است که بخواهد چنین چیزی تحقق پیدا کنه، تالیش میشه چی؟ محال است که فعل انجام بشه، از یه شرطی هنین دیگه، تالی تابع چیه؟ مقدم است، هم در مضمون قضیه هم در جهت قضیه. اگر علت ضروری باشد معلولم به ضروره حاصل میشه، اگه علت امتناع داشته باشه وقوع معلولم چیه؟ ممتنع. قضیه شرطیه داره از یک رابطه حکایت میکنه، این رابطه ممکن است بالامکان باشد، ممکن است به ضروره باشد، ممکن است بالامتناع باشد، در هر صورت هم قضیه شرطیه چیه؟ صادقه. به اصطلاح منطقی میگیم صدق قضیه شرطیه با امتناع طرفین سازگاره، ولی صدق قضیه قضیه حملیه با امتناع سازگار نیست. وقتی من محمول رو بر موضوع بار کردم، میگم آقا زید میپره میره آسمون هفتم، این قضیه چیه؟ حملیست. میگم اگر زید ریاضت کنه به مقامات عالی برسه، انسان کامل بشود، مثلا میپره میره آسمون. یکی چیز بالاتر بگه اگر زید تمام صفات خدا رو پیدا بکنه، میتواند آسمان رو، زمین و آسمان رو به هم بریزه. تا پای اگر آمد چیه؟ هر چی میخوای بگو. صدق قضیه شرطیه به صدق تلازم میشه. اگر ملازمه بین مقدم و تالی برقرار باشد، قضیه شرطیه صادقه، ولو این که الان تحقق و صدق مقدمش چیه؟ ممتنعه. اصلا ممتنعه است که مقدم حاصل بشه، اما چون ملازم صادق است، از یه شرطیه چیه؟ صادقه. پس تفاوت مفهوم قدرت در نظر فلاسفه که انشاء فعل و ان لم یشأ لم یفعل با تعریف متکلمان در دو چیزه، یکی قضیه حمدیه است، دیگری شرطیه. دوم که لازمه این سخنه، در نظریه متکلمان امکان امتناع و ضرورت فعل نیست، اما بنابر تعریف فلاسفه میتواند فعلی ضرورت ذاتی ازلی داشته باشه، در این حال تعریف قدرت هم برای چیه؟ صادق باشه. فعلی به ضروره، اونم به ضرورت ذاتیت الازلیه از یک کسی صادر بشه، آن بگیم این قدرت دارد. چرا؟ چون تعریف اون از قدرت انشاء فعله. همین که نسبت برقرار است مفهوم قدرت صادقه، ولو ممتنه این فعل ازش صادر بشه ولی میگیم قدرت دارد. ببینید، یعنی یه فردی رو تصور بکنید که یک سری افعال به ضروره ازش صادر میشود، غیر اون افعال ممتنه از صادر بشه. بنده یه تعداد افعال معین به ضروره ازم صادر میشه، بقیه افعال محال است که صادر بشه. بنابر تعریف متکلمان من قادر نیستم، من قدرت ندارم. بنابر تعریف فلاسفه من چیم؟ من قادرم، چون انشاء
نه بخواد، یعنی به ضروره هم شدیم که ایجاد میشه رو بخواد
دیگه، نه دیگه من بخواد نداره، چون میگم به ضرور، نه به ضروره مشیتش میاد. میگم فرض این بگیری که اصلا مشیت در من به ضروره متوشی میشود، فعلم به ضرور از او صادر میشود. من میتونم بگم انشاء فعل و ان لم یشأ لم یفعل. اون افعالی که به ضروره از من صادر میشود صادق است، چون من خواستم مشیت کردم که صادر شد. اون افعالی که صادر نمی شود ممتنع است در من تمشی پیدا کنه، پس فعلم انجام نمیشه. هر چه مشیت از من متمشی شود که به ضرورم متمشی می شود فعل صادر میشه، اونی که از من متمشی نمی شود و محال است متمشی بشه فعلش هم صادر نمیشه. بنابراین مبنا
تمایل هست دیگه.
نه تمایل میگیم مشیتش هم ضروریه.
خود مشیت که ضروری هست،
مشیت یک تمایل دیگه،
مشیتش ضرورتاً تعلق میگیره، تمایل هم هست دیگه.
نه تمایل هم، تمایل جز مشیته. فرض بر اینه که تمایل جز مشیته. گفتی اراده در فاعل بالقصد، اگر فاعل فاعل بالقصد است یعنی اراده، شاعه هم اراده است دیگه. شاعه یعنی علم و قصد. میگیم اگر علم و قصد به ضروره درش متوشی میشود، اصلا علمه به ضروره ایجاد میشود، میلم به ضروره میاد. گفتیم فاعل به تسخیر، یادمون نره. اگه من فاعل به تسخیر بودم، علم رو در من به ضروره ایجاد میکنه، میل هم ایجاد میکنه. موقع علم و میل ایجاد شد یعنی مشیت آمد، مشیت که آمد به ضروره فعل انجام میشه. یه سری افعال به ضروره مشیتش میاد و به ضروره تحقق پیدا میکنه، یه سری افعال محال است که اصلا در من علم و قصدش حاصل بشه، پس فعلاً به ضروره حاصل، یعنی ممتنع از حاصل بشه. اگه فرض کنید یه موجودی داریم که هرچه مشیت میکند درش حاصل میشود، به ضروره حاصل میشه، اونی هم که مشیت نمی کند ممتنع از حاصل بشه. یعنی به تعبیر دیگه من از اول تا آخر عمرم هر کاری می کنم از روی ضرورت و ایجاب دیگری دارم انجام میدم. اونی هم که انجام نمیدم محال است بتوانم انجام بدم. در این فرض تعریف رو داریم، ما دارم میخوام تعریف رو چک کنیم. در این فرض تعریف قدرت متکلمان صادق نیست، دیگه این فرد قادر نیست، چون صحت الفعل و ترک نداره. اما از نظر تعریف فلاسفه این فرد هنوز چیه؟ قادره. این فرد قادرون. چرا؟ چون اگر بخواهد انجام میده، ممتنع است که بخواهد، اشکالی نداره، قضیه شرطیه با امتناع طرفه سازگاره. واجب است که بخواهد، بازم قدرت داره، چون قضیه شرطیه با ضرورت مقدم و تالی سازگاره. روشن شد؟ پس پای مفهوم قدرت که میان آمد بین متکلمان و فیلسوفان تفاوت کرد. حالا که مفهوم قدرت عوض شد، پس وقتی ما میگیم خداوند قادر است، باید حواسمون باشه قادر بودنی که متکلم میگه با قادر بودنی که فیلسوف میگه تفاوت میکنه. موقع فیلسوف میگه انسان قادر است یا خداوند قادر است، معناش تحقق این قضیه شرطی است. همین مقدار که قضیه شرطی تحقق پیدا بکند انسان قادره. اما متکلم وقتی این مفهوم میشنوه میگه شما خداوند را فاعل بالایجاب دانستید نه فاعل بالاختیار. این خدا قادر نیست، خدا موجب و موجب است. فاعل بالاختیار اونیست که از روی قدرت فعل را انجام بده، جواز ترک داشته باشه من بتونم فعل را انجام بده، جواز فعل داشته باشه بتونم چیه؟ ترک کنم. در این صورت من متکلم میگم خدا قادر است. اگر خدا هر کاری میکند از روی ضرورت و ایجاب ذات انجام میدهد، این فاعل فاعل چیه؟ بل ایجابه، نه فاعل بل اختیار بل قدرت. این یه تعریف قدرت کلن تلقی الهیاتی به خداشناسی رو عوض میکنه. از دیدگاه متکلم خداوند قادر است، یعنی میتواند به مشیت آزاد خودش، به حریتش، از طریق اراده آزاد فعل رو انجام بده، جهان رو بیافرینه. خدا میتواند همین الان آنچه را که به من داده است بگیرد، میتوانست ندهد آنچه را که به من داده است. ای قادر و قدرت از دیدگاه متکلمه. اگر این حالت باشد خدا قادره، اگه نباشد خدا فاعل موجب و موجبه، فاعل بالاستراره. اما از دیدگاه فیلسوفان هیچ اشکال نداره. حالا خواهیم گفت کم کم از نظر فلاسفه فعل خداوند از اولین فعل، از صادر اول تا اون چیزی که در نهایت عالم اتفاق میفته در سلسله نظام علی و معلولی بنابر ضرورت علی اتفاق میفته و غیر او تحققش محال است. در کل نظام عالم فعلا حال ما داشته باشیم تا برسیم بحث اراده رو بیشتر توضیح. اینو فیلسوفان پنهان نمی کنن، اتفاقا میگن غنای ذاتی خداوند، اینکه خداوند فیاض علی الاطلاقه، اینکه خدا بخل نداره، اینکه خدا وجوب ذاتی دارد و به وجوب ذاتیش فعل را انجام میدهد، لازمش اینه. وجوب ذاتی خداوند، علت تام بودن ذات خداوند اقتضا میکند که چیزی را که اقتضای ذات است بیافریند، دومی ندارد. مثلا این فرض که غیر آنچرا که در صادر اول ایجاد کرد ممکن است ایجاد کنه، امکانم نداره، محال است صادر شود. آنچه از خداوند در صدور نخستین اتفاق افتاد به ضروره بود، غیر از او بل امتناع، محال بود غیر او بشه. صادر اول، قاعده الواحد هم که میگه فقط از خدا یک واحد صادر، صادر دوم که فعل خداست، صادر دوم رو ایجاد کرد. صادر اول صادر دوم رو ایجاد کرد، دوباره صادر اول بل ایجاب و به ضرورت ذاتی که البته ضرورتش بل غیره است، صادر دوم رو ایجاد کرد. با رابطه ایجابی بود. میتونست غیر از این صادر دوم و عقل دوم یه عقل متفاوت بیا و ایجاد کنه؟ محاله. صادر اول به ایجاب ذاتی خودش حتما باید عقل دوم با همین ویژگی ایجاد کنه، به ضروره غیر او به ضروره محال است، ممتنه. صادر دوم نسبت به صادر سوم و تا آخر عالم. بنابر نظریه نظام است یا داستانش خواهیم، میخوام قدرت رو توضیح بدم. بنابر این مبنای فلسفی خداوند قادر است، بله، چون قدرت یعنی انشاء فعل، ان لم یشاء لم یفعل. آنچرا که خاص به ضرورت ذاتی که صادر اول بود ایجاد کرد. ان لم یشأ لم یفعل، نخواست یعنی محال بود که بخواهد، یا ضرورت داشت نخواستن او غیر صادر اول را، پس به ضرورم انجام
نداد.
ان شاء فعل و ان لم یشأ لم یفعل. اینجا فیلسوف ما میگه خداوند قادر است، چون تعریف قدرت بنابر مبنای ما حکما صادقه. متکلم چی میگه؟ میگه قدرتی شما میگید این استراره،
این اجبار استرار نیست.
تعریف کی؟
تعریفشون استرار نیست.
نه، قضیه میصادق است با استرارها، همه قضیه شرطی است. میتواند، میتواند توش اختیار باشد، میتواند چیه؟ نباشد. احسن. ان شاء فعل و ان لم یشأ لم یفعل، می تواند با همون امکان و اراده سازگار باشد. ان شاء، اگر من از روی اختیار خودم مشیت بکنم، یعنی با حرف متکلمانم میگید سازگاره، یعنی متکلم می تواند در همین قالب ان شاء فعل و ان لم یشأ لم یفعل حرف خودشو بزنه، میتونه بزنه. و مشکلش در چه صورت؟ در صورتی که مشیت شاء و لم یشأ چی باشه؟ اختیاری باشه، یعنی جواز مشیت و جواز ترک المشیه باشه. اما مشکل متکلم چیه؟ با آوردن قضیه شرطیه شما راه میدهید که کسی که فاعل بالایجاب است نامش قادر بشه به این غلط. اشکالمون تو جد، اشکالمون تو قضیه شرطیه بودنه. قضیه شرطیه هر فاعل بالاسترار رو فاعل بالایجاب رو قادر میکنه، و حالا که بل وجدان به ضروره، وقتی ما میگیم فاعل قادر منظورمون در مقابل غیر قادره. غیر قادر کیه؟ اونی که این حالت رو نداره، اونی که نمیتواند در اونجایی که فعل رو انجام بدهد ترک بکنه. ما وقتی میگیم قدرت میخوایم یه چیز رو خارج کنیم رو مبنایی که شما میفرمایید. همه فاعل های بل ایجاب میشن فاعل بل اختیار، فاعل بل قدره. یه اشکالشه، یعنی به تعبیر دیگر ما یک صفت کمالی که به نام قدرت ما متکلمان قائلیم که برای خداوند فعال لما یشاء یفعل ما یشاء یحکم ما یرید قائلیم، شما از نظر فلاسفه اینو قبول ندارید. قالت الیهود ید الله مغلوله غلت ادیم بل یداهم مبسوطتان چی؟ ینفق و کیف یشاء. اون دیگه ینفق و کیف یشاء، کیف یشاء. من داریم از موزه میخوام قدرت خوب جا بیاندازم. ینفق و کیف یشاء، کیف یشاء یعنی صحت و فعل و تر، یعنی بخواهد میدهد، نخواهد نمیده. اراده اوست، حریت اوست، با آزادی کاری میکنه. بنابر تعریف قدرت متکلمان کیف یشا فعال لما یشا به همین معنایی که ما از ظهور آیه میفهمیم صادقه. اما اگر قدرت رو قضیه شرطی بکنید، خداوند همه افعالش بل استرار انجام میده، بازم قادره. یعنی فرق بین کسی که فعلی را میتواند انجام بده و نمیتواند انجام بده با اون کسی که به ضروره باید فعلش انجام بده، غیر اون نمیتواند بکنه، در تعریف قدرت هیچ فرقی نمی کنه. چطور؟
شما صد کیفه یشا میگید یون دو کیفه یشا انتخاب برای ضرورت باید انجام بده، ولی چیزی انجام بده شو
چجوریش هم ضرورت داره. کیفه یشا چگونه انجام دادن، انفاقش ضروری است، چگونگی انفاق هم ضروری است، چون اون فعلی که انجام میدهد بنابر سلسله علل به ضروره انجام میدهد، نوع دیگری نمیتونه انجام بده، نه کمیت دیگری انجام میده. اینقدر به من استعداد داده، محال است تو نظام علیت من غیر از این حالتی که الان هستم باشم. چنانکه گفتیم صادر اول همین عقل اول است و به ضروره غیر اون نمیتواند باشه. ینفق و کیف یشا رو به نسبت صادر اول بخوایم بگیم چی باید بگیم؟ خدا میتوانست صادر اول ایجاد کند، میتونست ایجاد نکند. میتونست عقل ایجاد کنه، میتونست عقل ایجاد نکند. میتونست عقل با این کمالات ایجاد کنه، میتوانست عقل با یک کمالات یونفق و کیف یاشا، یعنی این دیگه. و حالان که وجوب ذاتی حق تعالی تام الفاعلیت بودن او اقتضا میکند که فقط یک صادر، اونم با همه این خصوصیات عقل اول باشه، کیف یاشا نداره. خب این نکته. یه توضیح دیگه من عرض کنم و وارد بحث بشیم. میخوام اینو چون نمیخونیم ما این بحث‌های مقایسه‌ای هم جوری، میخوام این مبانی روشن بشه و بعد بگیم مرحوم خواجه و علامه دارن مبنای کلامی رو در قدرت میخوان اثبات کنن. میخوان اثبات کنن قدرت به معنای صحت الفعل و ترک در باب خدا صادقه. حالا سوال، این اختلاف میان فیلسوفان و متکلمان از کجا شروع شد؟ چطور شد که متکلمان گفتن خداوند قادر است، یعنی صحت فعل و ترک دارد، اما فیلسوفان صحت فعل و ترک در باب خدا نپذیرفتن؟ حالا تو پرانتز در باب انسان هم نپذیرفتن. حالا فعلا در باب خدا، چون بحث الهیاته، فعلا باب خدا شو میگیم در باب خدا. در نهایت نه قبول دارم، بله میگیم الان قبول دارم. فاعل بالقصد و اشتباهی هم پرانتز باز کردن، میرسیم در جای بحث اراده و انسان تو جبر اختیار توضیح میده.
نه منظور اینه که اگر اول رو هم اینا میگن که چی، اونم
اینجوری
از تجلی دیگه، همه به همین سلسله، همه همین درسته،
انسان همین میشه. بله به تعبیر دیگر اینجوری بگیم، بگیم قدرتی که متکلمان به معنای صحت الفعل و ترک دارن از نظر فلاسفه در کل نظام عالم بی‌معناست و باطله. قدرت به معنای صحت الفعل و ترک الان عرض می‌کنم از نظر فلاسفه محال است تحققش در نظام عالم.
چون جبر نیست، قدرت داره.
بله بله بله، چون انشاء فعله. آها، پس قدرت به معنای صحت الفعل و ترک از نظر فلاسفه، از نظر متکلمان، هم در باب خداوند صادقه، هم در باب فاعل انسانی، هر فاعل مختار، هر جا اختیار است، یعنی صحت الفعل و ترکه، از جمله در باب خداوند. صحت الفعل و ترکه یعنی چی؟ یعنی فاعل بالقصده، یعنی فاعلی است که از روی علم و از روی غرض و غایت فعلی را انجام میدهد. در مقابل فلاسفه معتقدند این تعریف از قدرت نه در باب انسان نه در باب خداوند صادق نیست. هر دو رو باید بگیم انشاء فعل و ان لم یشأ لم یکن. چرا این اتفاق افتاد؟ چرا تعریف صحت الفعل و ترک به ظاهر انسان وقتی به خودش مراجعه کنه یا قدرت یعنی چی؟ اختیار یعنی چی؟ به قول مولوی این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است. احسنم همین که بگی این کارو بکنم این صحت الفعل و ترک دیگه. شما به همه انسان ها بیا این که شما میگید من آزادم و مختارم یعنی چی؟ یعنی همین که میتونم انجام بدم یا میتونم انجام ندم، همین رو میگم. چرا فیلسوفان از این تعریف روشن واضح عدول کردن، رفتن سراغ یه تعریف شرطی؟ دلیلش این است که از نظر فلاسفه بنابر قانون علیت فلسفی در باب خداوند، حالا بعدها میگیم در جبر اختیار، در باب انسان فرض وجود جواز فعل و جواز ترک محال است. جواز فعل و جواز ترک محاله. من یه پاسخ میدم به این به اجمال، جواب تفسیریش از دوستان میخوایم در جلسه آینده تحقیق. یه کلی شما میگیم، تفسیر شما بیاریم. کلیش چیه؟ چون از دیدگاه فیلسوفان صحت الفعل و ترک یعنی امکان، جواز فعل و ترک یعنی استواء نسبت به وجود و عدم. این که شما میگید خداوند متعال مختار و قادر است یعنی چی؟ یعنی فعلش استواء نسبت به وجود و عدم داره. این که میگیم انسان مختار است یعنی چی؟ یعنی آب خوردن من در حالت امکانی است، استواء نسبت به وجود عدم دارد. سوال میکنیم این فعلی که در حال استواء نسبت به وجود عدم دارد همچنان در حالت استواء میماند و فعل تحقق پیدا میکنه یا نه از حالت استواء خارج میشه و تحقق پیدا میکنه؟ خب اگر بگویید به حالت همین استواء وجود دارد و بعدا تحقق پیدا میکنه، خب محال است. ممکن در این حالی که ممکنه با چی باشد؟ واجب باشد. وجود شده یعنی واجب شده، یعنی از حالت استواء خود. در این حالی که استواء دارد استواء ندارد، جمع نقیزه اینه. اگر بگید نه از حالت استواء خارج میشه، از حالت استواء خارج میشه یعنی چه اتفاقی میفته؟ یعنی ضروری میشه، یعنی ممکن میشود ضروری. پس معلوم شد این فعل در حالتی که تحقق پیدا میکند دیگه ممکن نیست، ضروری است که تحقق پیدا میکنه. سوال چه کسی این شی رو از حالت امکان خارج کرد به حالت ضرورت آورد؟ ها؟ فاعلش. فاعلش به ذاتش یا به ارادهش؟ خاصتون نمی کنیم، خاصتون نمی کنیم. چه به ذاتش چه به فعلش. سوال این است اون چیزی که این ممکن را از حالت امکان به حالت وجوب در آورد قبل از این که این را از حالت استواء در بیاره واجب بود و به وجوب خودش این شی را از حالت امکان خارج کرد یا به امکانش؟ نمیتونید به امکانش، شیئی که ممکن است ممکن را از حالت امکان نمیتونه خارج کنه. پس باید بگید حتما اون چیزی که عامل مؤثر در این فعل بود خودش چی بود؟ واجب بود. سالم بریم بر سر اون واجب، میگیم این کش این فرد به وجوبش ای رو ایجاب کرد خودش واجب به ذات است یا ممکن است؟ اگه واجب به ذات است رسیم به وجوب، اگه ممکن است نیازمند به چی داره؟ مؤثری دارد که اون مؤثر با چی باشه؟ واجب باشه. خستتون نکنی، بنابر قانون علیت، بنابر فرض امکان وجوب، اگر شما گفتید این فعل حالت استواء دارد شما رو ملزم میکنیم، میگیم این فعل حالت استواء ندارد وجوب دارد، وجوبش هم به وجوب برمیگرده، وجوبش هم به وجوب. هیچ جای این سلسله علل موردی پیدا نمیکنید که این شی حالت وجوب نداشت. واجب است به ایجاب غیر، دوباره اون موجب واجب است به ایجاب غیر. این حالت استواء کجا بود؟ اون عامل یا واجب است که شی را ایجاب میکنه، واجب نباشد از شی تحقق پیدا نمیکنه. پس این که شما دارید میگید این که گویی این کنم یا آن کنم، این تخیل شماست، توهم میفرمایید. البته عیبی نداره شما توهم کنید، شما متکلمین، صحت الفعل بدتر، هم میتوانم هم نمیتوانم، اینا همش ظاهر منه. واقعیت قضیه این است که اگه سلسله علل بیاد در من علم ایجاد کند، گفتیم میل، خود این فاعل بالقصد چیه؟ علم ایجاد میکنه، میل هم ایجاد میشود، فعل چیه؟ صادر میشه. فاعل بالقصد فعلی است که از روی علم و میل حاصل میشه. اگر خود این علم و میل از روی ضرورت ایجاد میشود و میل به ضروره فعل را انجام میدهد، صحت الفعل و ترک کجاست؟ به ضرور ایجاد. این است که مرحوم آخوند صاحب کفایه هم تو طلب اراده همینو میگه، از اینجا به اونجا، از اونجا به اونجا، آخر میشه قلم اینجا رسید و سر بشه که از رو مبنای فلسفی. اصلا فرض این که ما یه جای اختیار داریم میتوانیم یا نمیتوانیم این توهمه. پس گفتیم من جواب یه جواب کوتاه دادم، شما جواب چهار تا جواب از شما میخوام. بله بله، تو امتحان هر چهار جواب چی میخوان. بله این یه جواب
تقریبا ده.
نه نه نه، همین رو ما الان میخوایم بگیم. حرف فیلسوفان در مقابل متکلمان که میگن قدرت صحت الفعل و ترکه، اشکالات فلاسفه کجاست؟ اشکال فلاسفه به اجمال ذکر کردیم، اما فلاسفه چهار اشکال بر صحت الفعل و ترک، حالا بیاریم دوستان بگرد.